شرح الشمسیه جلسه 77. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. المبحث الثانی فی موضوع المنطق. یکی از مقدمات شروع در علم دانستن موضوع اون علمه. همونطوری که مستحضر هستید، قرار بود که در مقدمه سه امر بررسی بشه: تعریف علم منطق، وجه حاجت و نیاز به علم منطق و موضوع علم منطق. بعد از بیان تعریف منطق و فایده و وجه حاجت و نیاز به علم منطق، نوبت به موضوع علم منطق میرسه. و همونطور که ابتدای مباحث عرض کردیم، صرفا تصور موضوع در این قسمت مد نظر نیست، بلکه تصدیق به موضوعیت یک چیزی برای علم. یه موقع ما میگیم که موضوع علم منطق ایکس است، فقط به دنبال تصور ایکس هستیم. یه موقع نه، میخواییم ثابت کنیم که موضوع علم منطق ایکس، یعنی میخواییم ایکس رو موضوع قرار بدیم و موضوع علم منطق رو محمول قرار بدیم. بگیم ایکس موضوع علم منطق، تصدیق به موضوعیت یک امری برای علم. هدف ما از این مباحث اینه که در انتهای این بحث بتونیم به این تصدیق برسیم که فلان امر موضوع علم منطق است. نه اینکه صرفا بخوایم ذکر کنیم یک امری رو به عنوان موضوع و ثابتش هم نکنیم و در نتیجه مباحث ما منتهی به تصدیق نشه. این در رابطه با چیزی که در مبحث ثانی دنبالش هستیم. اما چه دلیلی وجود دارد که موضوع جزء مقدمات شروع شده؟ همونطور که در مورد تعریف این حرف رو زدیم، چرا در مقدمه کتاب این امور گنجانده شدن به عنوان مقدمه شروع در علم؟ چه مقدمیتی داره موضوع؟ دانستن موضوع چه تأثیری در شروع داره که در صورت ندانستن نمیشه شروع کرد، یا شروع یه طور دیگه ای هست و فرق داره با زمانی که موضوع رو بدونه؟ در این جا و در پاسخ به این سوال که دلیل جعل موضوع و قرار دادن موضوع در مقدمات شروع علم چیه، یه بحثی مطرح میشه و اون این که تمایز العلوم به حسب تمایز الموضوعات. تمایز علوم بر اساس تمایز موضوعاتشون. یعنی اگر با ما چند علم داریم، چون چند موضوع داریم، اگر این علم یک علم است و علم دیگر علم دیگر، به خاطر این هست که اینها دو موضوع دارند. اگر این دو علم متمایز از هم هستند، این سه علم متمایز از هم دیگه هستند و مسائلشون جدا هست و مشخص هست که چه مسئله ای مال کدوم علمه و چه مسئله ای مال اون علم نیست، این به خاطر این هست که این دو علم، این سه علم، دو دو یا سه موضوع متمایز از همدیگه دارند. چون این دو علم دو موضوع متمایز و جدای از همدیگه دارند، دو علم به وجود اومده. پس تمایز علوم، جدایی علوم، استقلال علوم به حسب تمایز موضوعات. چون دو موضوع است، چون موضوعات متمایز است، علم و مسائل علم هم از همدیگه متمایز، تداخل در بین علوم وجود نداره، مسائل علوم با همدیگه تداخل ندارند. اینطور نیست که یک مسئله ای رو ما ندونیم که یه مسئله ای باشه که مربوط به دو علم بشه. خیر، هر مسئله مربوط به یه علمه. بله، حالا بعدن هم خواهیم گفت که ممکنه یه مسئله در دو علم، سه علم و بیشتر طرح بشه، منتها از جهات مختلف به اونها نظر میشه. این هم باز به خاطر اینی که موضوع متفاوت. پس تمایز العلوم به حسب تمایز الموضوعات، این جمله معروفیه که شاید تا به حال بارها شنیدیمش. آن چیزی که موجب تمایز و جدایی علوم از یکدیگر است، به طوری که هر مسئله در علم خاصی قرار میگیرد، موضوع علوم است. تمام مسائل علم در تحت یک امر کلی که همون موضوع علم هست جمع میشه. پس بنابراین هر علمی احتیاج به یه موضوع داره، چون اگه موضوع نباشد تمایزی هم بین علوم نیست. حیث اینکه علوم متمایزند، پس موضوعات متمایزی داره. اما در اینجا برخی سخن دیگه ای رو مطرح کردن، گفتن خیر، تمایز علوم لزوماً به خاطر تمایز موضوعات نیست. به عبارت دیگر، برای اینکه ما بخوایم علوم متمایز از یکدیگر داشته باشیم، علوم مستقل از یکدیگر داشته باشیم، حتما احتیاج به موضوع نیست. یه چیز دیگه هم وجود داره که اون میتونه تمایز رو به علوم ببخشه. تمایز در علوم یعنی هر مسئله مربوط به یه علم باشه، تداخل بین علوم نباشه، تمایز باشه. خب شما گفتید با موضوع فقط و فقط تمایز حاصل میشه، ما میگیم خیر، یه امر دیگه ای هم وجود داره که اون هم میتونه متمایز کنه علوم هر رو از یک دیگه. پس لزومی نداره که حتما هر علمی موضوع داشته باشه، چون ما گفتیم هر علمی موضوع داره که اگر قرار موضوع نداشته باشه، اون علم یه علم تمایز یافته از علوم دیگر نیست، و چون علم متمایز از علوم دیگر است، پس اون علم موضوع خودش رو داره. ایشون میفرماد که این قیل میگه که نه خیر، یه چیز دیگه هم میتونه تمایز بخش باشه و اون غایت است. هر علمی غایتی داره، یه هدفی داره، یه فایده‌ای داره، یه نیازی رو برطرف میکنه و همون مشخص میکنه که کدوم مسائل مال کدوم علمه و چه دسته از مسائل و چه مسائلی مربوط به چه علم دیگری است. به وسیله غایت هم ما میتونیم بفهمیم که کدوم مسئله در چه علمی قرار میگیره، و غایت هم میتونه تمایز دهنده علوم باشه. پس بنابراین برخی گفتن که تمایز علوم متوقف بر وجود موضوع نیست، بلکه با غایت نیز حاصل می شود. هر مسئله ای که محقق غایت و هدف از علم بود از مسائل اون علمه. مثلا علم منطق خطای از تفکر رو فایده می رسونه. هر مسئله ای که محقق این هدف بود و باعث شد که جلوی خطا در فکر گرفته بشه، اون مسئله می فهمیم جز علم منطقه. هر مسئله ای که خطایی از گفتار رو گرفت، می فهمیم جز علوم مثلا ادبی هست، جز یه علم ادبی خاص. این افراد که این نظر رو دارند، ضرورت موضوع داشتن علم رو منکرند. اما دوستان عزیز، این مطلب رو بدونید که هر جای امر بدیهی و یه امر روشنی انکار میشه، غالبا به این خاطر هست که اون افراد منکر نتونستند به اشکالاتی جواب بدن. مثلا در بحث اصالت وجود، خب اصالت وجود یه امریست روشن، اما برخی منکر هستن اصالت وجود رو و قائل به اصالت برای ماهیت شدند. وقتی که دلائل اصالت الماهوی ها رو ملاحظه می کنیم، می بینیم دلیلی بر اصالت ماهیت ندارند و عمده حرفشون اشکالات به اصالت وجوده. میگن اگر ما قائل به اصالت وجود بشیم، این اشکال پیش میاد. و چون نتونستن از این اشکال پاسخ بدن و پاسخی براش نیافتن، دست از قول اصالت وجود برداشتن و گفتن که پس معلوم میشه این قول اشتباهیست. به گونه ای که اگر ما بیاییم و اون اشکالاتشون رو جواب بدیم، اونها هم نظر ما میشن. در اینجا هم تقریبا واضح و روشنه که هر علمی نیاز به موضوع داره، اما این دسته از افراد چون نتونستن برای برخی از علوم موضوع خاصی رو پیدا کنند، لذا از ریشه منکر شدن. گفتن اصلا چه کسی گفته که علم علوم احتیاج به موضوع داره؟ مثلا علم اصول فقه موضوعش چیه؟ اختلاف بحث ادله اربعه میگن موضوعش قرآن، کتاب، سنت. قرآن و هم کتاب هست، سنت و اجماع و عقل. برخی دو مورد دیگه هم بهش اضافه کردن، برخی سه مورد به این چهار تا اضافه کردن، برخی گفتن حتی این چهارتا با هم دیگه هم نمیتونه جمع کنه مسائل علم رو و نتونستن به هر حال یه موضوعی براش پیدا کنن. گفتن اصلا چه کسی گفته علم موضوع نیاز داره داشته باشه؟ موضوع علم اصول چیه؟ موضوع نداره. طور که در ذهنم از مثلا مرحومای خویی در مصباح الاصول منکر موضوع علم اصوله و کلن میگه که لازم نیست که هر علمی موضوع داشته باشه. خب پس ما عرض کردیم که تمایز علوم به حسب تمایز موضوعات. برخی گفتن که خیر، تمایز علوم با دانستن غایت و تصور غایت علم هم ممکنه. ما میخواییم به این سخن اشکال کنیم. خوب دقت کنید، اشکال اینی که بله، یه تمایزکی به وسیله علم به غایت علم حاصل میشه، اما این تمایز باعث تمییز مسائل علم از علم دیگر نمیشه. چرا که ممکنه دو علم در مسائل اشتراک داشته باشن، اما اختلاف به جهت بحث باشه. توضیح این که تمییز علم دو جهت داره. یک جهت اینی که بدونیم فلان مسئله از کدوم علمه. خب این با غایت محقق میشه. آقا این مسئله خاص مربوط به کدوم علمه؟ میبینیم این مسئله باعث میشه غایت شماره یک محقق بشه. میگیم خب این مربوط به علم شماره یک، این با غایت انجام میشه. اما تمییز یه جهت دیگه هم داره، جدایی مسائل یک علم از علم دیگر. یه موقع میگیم این مسئله مربوط به فلان علمه، یه موقع میگیم این مسئله مال اون علم نیست، مال این علمه. علم به غایت نهایتاً میتونه بفهمونه که یک مسئله خاص از مسائل علم مورد نظر هست، اما اینکه این مسئله خاص از مسائل علوم دیگر نیست رو نمیتونه بفهمونه. چرا که امکان اشتراک مسائل دو علم وجود داره، به این صورت که یه مسئله خاص از دو جهت متفاوت دو غایت مختلف رو محقق کنه. پس این که یه مسئله از یک علم است لزومی پیش نمیاره که از علم دیگر نباشه. پس غایت نمیتونه خیلی تمایز علوم رو به ما بفهمونه. این اشکال به کسانی که گفتند غایت هم تمایز علوم رو نتیجه میده. آقایون از خودشون دفاع کردن، گفتن عین این اشکال به شما هم وارد هست، شمایی که قائل هستید به این که تمایز علوم صرفا به موضوعات هست، هم این اشکال وجود داره. دقیقا همین اشکال به موضوع هم وارده. تمییز هر مسئله از مسائل علوم دیگر با علم به موضوع هم حاصل نمیشه. چرا؟ به همون دلیل، به خاطر اینکه امکان دارد که دو علم در موضوع مشترک باشن. اگه میشه دو علم یک موضوع داشته باشن، بله، منتها جهت بحث متفاوته. موضوع X، X هم موضوع علم شماره یکه، هم موضوع علم شماره دو، منتها در علم شماره یک به یک جهت به X نظر میشه و در علم شماره دو به جهت آخر و دیگری. پس بنابراین غایت و موضوع فرقی در تمییز ندارند و در تمییز برتری نسبت به یکدیگر ندارند. حالا البته یک مطلبی را باید درس کنم، اون این که وجود موضوع برای علوم یه امر حتمی هست، حتی اگر ما بگیم که تمایز با غایت هم حاصله. چرا که وجود موضوع، اگر ما یک دسته مسائلی رو که با هم به هر حال یه اشتراکی دارند، یه پیوندی دارند، دور هم جمع کنیم، قطعا اینها در تحت یک امر کلی قرار میگیرند، ولو این که ما نتونیم پی ببریم که اون امر کلی چیه. ظاهرا صاحب کفایی هم همین رو میگه که یک کلیه بی نام و نشان، همه علوم موضوع دارند، اما این که ما نتونیم بفهمیم که موضوع علم چی هست دلیل بر نداشتن موضوع نیست. نهایتا ما میفهمیم که علم یه موضوعی دارد، یه امر کلی هست که جامع موضوعات مسائل علم هست، اما اون امر چیه ما نمیتونیم. خب خب یه اشکالی در اینجا مطرح هست و اون این که شارح در بیان علت ادخال رسم علم در مقدمات شروع فرمود که لأن الشارع فی العلم اذا تصور العلم برسمه وقف على جميع مسائله اجمالا. شارف اون قسمت فرمود که اگر چرا ما رسم منطق رو در مقدمات شروع قرار دادیم؟ چون شروع کننده در علم اگر رسم منطق و تعریف علم منطق رو بدونه، بر تمام مسائل علم منطق وقوف اجمالی پیدا میکنه. به چه معنا؟ به این معنا که هر مسئله‌ای که عارض برش بشه میتونه تشخیص بده که این مسئله از علم منطق هست یا نیست. این عین فرمایش شارح هست در مقام علت ادخال رسم علم در مقدماتشو. خب این همون تمایز علومه. پس وقوف بر مسائل با تعریف علم حاصله طبق بیان خود شارح، به طوری که هر مسئله‌ای که شخصی که عالم به تعریف علم هست باش برخورد کنه میتونه بفهمی که از مسائل علم هست یا نیست. پس اولا تمییز با رسم حاصل میشه، بر طبق فرمایش خود اشاره. تعریف و رسمی هم که از منطق ارائه شد همونطور که عرض کردیم بلقایه بود. پس بنابراین قایت میاد و طبق نظر اشاره، طبق فرمایش اشاره تمایز علوم رو حاصل می. و از طرفی معلوم هم شد که موضوع تمییز و برتری نسبت به غایت ندارد. اگر چنینه پس این که فرمود ان العلم لا يتميز عند العقل الا بعد العلم به موضوعهی، با کلام سابقش منافات داره، چون سابقا گفت که رسم باعث تمییز علوم میشه. رسم علم هم به غایت بود، پس غایت باعث تمییز علوم میشه و موضوع هم یه تمییز خاصی رو ارائه نمیکرد. گفتیم دیگه موضوع هم فقط میتونه بگه که کدوم مسئله مال کدوم علمه، اما مال علم دیگر هست یا نیست نه غایت میتونه بگه نه موضوع. پس این اشکال تفاوت و تنافی بین دو فرمایش شارح. و ثانیاً این که اگر چنین اصلا احتیاج به ذکر موضوع هم نیست. موضوع چرا در مقدمات شروع گنجانده میشه؟ چون شما میگید که باعث تمایز علم میشه و وقتی که تمایز پیدا کنه علم در نزد شروع کننده، این با بصیرت بیشتری میتونه وارد بشه. خب ما میگیم این بصیرت توسط رسم و غایت حاصل شده، پس چه دلیلی برای جعل موضوع هست؟ پس اشکال دو جهت داره: یک، تفاوت و تنافی دو فرمایش اشاره. اینجا میگه ان العلم لا يتميز الا بعد العلم موضوعه، نفی و اثبات مفید هست، فقط موضوع هست که باعث تمیز علم در نزد عقل میشه. اما اونجا بیانش این بود که نه، غایت همین اتفاق میفته، با غایت همین اتفاق میفته. در ثانی این اشکال دوم، حالا تو کتاب نیست، تو شروع هم نیست، این که دیگه وجهی برای قرار دادن موضوع در مقدمه نمیشه، تو موضوع دیگه خاصیتی نداره، فایدهش تمیزه که با غایت حاصل شد. پس مقدمه درش دو امر باید باشه، نه سه. برخی اینجا جواب دادن که موضوع برتری داره که ما عرض کردیم و توضیح دادیم که برتری نداره. خب جواب این اشکال چی میشه؟ این نکته رو قبل از بیان جواب بدونید که تمیز حاصل از موضوع با تمیز حاصل از غایت فرقی نداره. خود شارح در اینجا فرمود که لأن الشارع فی العلم اذا تصور الی آخر، این مطلب رو میخواست بگه، در شرح مطالع هم تصریح داره که اذا علم ای شیء هو موضوعه یتمیز ذلک العلم عند الطالب فضل تمیز حتی کأنه احاط بجمیع ابوابه احاطتا ما، یعنی اجمالا. در اونجا هم میگه که در شرح مطالع میگه موضوع هم باعث احاطه اجمالی میشه بر مسائل علم. در شرح شمسی فرمود غایت هم باعث احاطه اجمالی میشه. پس این دو هیچ برتری نسبت به یکدیگر ندارن. این اشکال پس تا اینجا وارد. اما مطلب بعد این که قبل از بیان موضوع علم منطق، شارح به تعریف مطلق موضوع میپردازد، هم در اینجا و هم در شرح مطالب. به چه دلیل؟ چرا؟ دو دلیل برای ذکر میکنیم. یک دلیل، دلیلی است که شارح در اینجا ذکر میکنه، یعنی در شرح شمسیه. یک دلیل هم دلیلی است که شارح در شرح مطالب ذکر میکنه. دلیلی که در اینجا ذکر میکنه مورد اشکال و خدشه است، اما دلیلی که در شرح مطالع ذکر میکنه مورد قبوله. دلیل بر چی؟ دلیل بر این که چرا قبل از بیان موضوع به تعریف مطلق موضوع میپردازه. بحث در موضوع علم منطقه، اما قبل از اینکه موضوع علم منطق رو مشخص کنه میاد مطلق موضوع رو تعریف میکنه که اصلا موضوع علم تمام علوم به چه چیزی گفته میشه. بعدش وارد میشه به اینکه موضوع علم منطق چه چیزی است. شارح در اینجا دلیلی که میفرماد این هستش که لأن موضوع المنطق اخصم مطلق الموضوع والعلم بالخاص مسبوق بالعلم بالعام. می فرماید چون که موضوع منطق اخص از مطلق موضوع هست و همیشه زمانی علم به خاص حاصل میشه که قبل از اون علم به عام حاصل شده باشه. پس ما اگر بخوایم علم به خاص که موضوع علم منطق پیدا بکنیم، باید قبلش علم به عام پیدا کنیم که مطلق موضوع هست. موضوع منطق خاص و موضوع به طور مطلق عامه. چون خاص چیزی نیست، حالا با این بیان بدونید خاص چیزی نیست جز همون عام با قید. این دلیل مشهور در نزد قوم و منطقیونه. چرا قبل از بیان موضوع علم منطق مطلق موضوع بیان میشه؟ به این دلیل چون موضوع منطق خاص است و مطلق موضوع عام و العلم بالخاص مسبوق بالعلم بالعام. خب اشکالی که در اینجا وجود داره این که متبادر از این فرمایش شارح این هست که تصور موضوع مد نظره. بله، تصور موضوع منطق خاص هست و تصور موضوع مطلق عام، علم به خاص، و تصور خاص هم مسبوق به تصور عامه. اما بحث ما در رابطه با تصدیق به موضوعیت موضوع بود، نه صرفا تصور موضوع. به همین دلیل به این فرمایش شارح اعتراض و اشکال وارد شده. اما اینکه چرا متبادر از این جمله شارح ام تصور موضوع هست، چون که خصوص و عموم رو به مفهومات تصوریه نسبت داده. میگه موضوع المنطق اخص و موضوع و مطلق الموضوع. این سبب اشکال به فرمایش شارح میشه که بعداً ذکر میکنیم. اما قبل از اینکه وارد اون اشکال بشیم، یه اشکال دیگه رو بیان میکنیم، و اون اینکه شما فرمودید علم به خاص مسبوق به علم به عام است، فعلا به این اشکال که بحث ما در تصدیق از شما در تصور رفتید کاری نداریم. میخوایم این رو بگیم که اینکه شما فرمودید حتی تصور عام قبل از تصور خاصه در زمانی است که دو شرط وجود داشته باشه. یک این که علم به خاص علم به کون باشه، یعنی ما بخواییم کون و حقیقت اون امر رو ادراک کنیم نه رضیاتش رو. علم به کون یعنی علم به تفصیل از اجزایش. مثلا انسان کن و ذاتش حیوانیت و ناطقیت. باید اول حیوانیت رو یاد بگیرید بعد ناطقیت رو، مثلا بعد حیوان ناطق رو، اول حیوان بعد حیوان ناطق رو، زمانی که بخواید حیوان و ناطق رو بدونید. اما اگر بخواید به غیر کنهش انسان رو بشناسید، به اجزاء ذاتش نشناسید، لزومی ندارد. پس شرط اول اینه. شرط دوم اینه که عام ذاتی خاص باشه. اگر عام ذاتی خاص نباشه باز هم لزومی ندارد که قبل از علم به خاص علم به عام حاصل بشه. هر دو هم در اینجا ممنوعه، یعنی در اینجا ده که در محل بحث ما هست، نه علممون به خاص علم بالکنه، نه عام ذاتی خاصی خاص هست. پس چرا این حرف رو مطرح کرد گفت و العلم بالخاص مسبوق بالعلم بالعام؟ بله، علم به خاص مسبوق به علم به عام هست، منتها در زمانی که این دو شرط باشه. در جواب فرمودن که خاص در اینجا یعنی این که موضوع منطق مقید است، و عام یعنی موضوع علم منطق موضوع مطلق است. ولا يتصور معرفة المقيد الا بعد معرفة المطلق و انضمامه الى مقيد به. این که اینجا فرمود خاص و فرمود عام، منظورش از خاص مقید است و از عام مطلق. اینا با هم دیگه فرق دارن، اما اینشون منظورش در اینجا از عام مطلقه نه عام اصطلاحی، که این اشکالات پیش بیاد. در واقع مجازگویی کرده، خاص در اینجا مقصودش مقیده بالمجاز و عام هم مقصودش مطلقه. ولا شک ان معرفت المقید من حیث انه مقید مسبوق به معرفت المطلق لتحقق شرطین المذکورین. اگر مطلق و مقید باشه دیگه این دو شرط همیشه هست، چون مقید چیزی نیست جز همون آن با یک قید. پس اگر بخواد موضوع منطق رو بدونه باید قبلش مطلق موضوع رو بدونه، چون مطلق موضوع مطلق است و موضوع منطق مقید. اشکال، این اشکال مهم، مالا این اشکالی که گفتیم خیلی مهم نبود. اشکال اینه که این سخن بله درسته، شما بگو که مراد از مطلق در اینجا عام، مراد از خاص در اینجا مقید، این حرفا درست، در مطلق و مقید هم همیشه این دو شرط هست، این سخن درست، اما ربطی به محل بحث ما نداره. چرا که مطلوب در مقام تصور مفهوم موضوع نیست که حالا ایشون گفته مطلق، شما بگی مقصودش از مطلق مقید در واقع شون گفته عام، شما بگی منظورش از عام مطلقه، گفته خاص، شما بگی منظورش از خاص. اینها هم که بذار، اینها هم که باشه، بحث ما در تصور مفهوم موضوع نیست تا اینکه متوقف بر تصور مفهوم عام باشد، حالا ولو به این دلیل که یکی مطلق است و یکی مقید، بلکه مطلوب ما معرفت ما صدق علیه الموضوع هست. یعنی مصداق موضوع علم منطق چیه تا تصدیق کنیم که فلان چیز موضوع علم منطقه و اینم که دیگه مقید نیست اصلا. بله اگر بحث ما صرفا تصور موضوع بود با این جوابی که شما دادید حل می شد، اما بحث ما تصور موضوع نیست. پس این اشکال اصلی هست که بحث ما در تصدیق به موضوعیت موضوع هست، یعنی میخواییم مصداق موضوع علم منطق رو پیدا کنیم و تصدیق کنیم که این مصداق موضوع علم منطقه، اما این فرمایش شارح با تصور موضوع علم منطق سازگاری دارد. پس تصدیق به موضوعیت موضوع مقدمه شروعه. چرا؟ چون دلیل بر این که موضوع در مقدمه علم قرار داده شد تمیز علم بود. تمیز علم حاصل است به وسیله تصدیق به موضوعیت موضوع، نه به تصور مفهوم موضوع منطق. در واقع ما یستق علیه المقید از مقدمات شروعه. پس بنابراین اشکال به حال خود باقیست، اشکال وارده، پس محل نظام متفاوته. پس این وجهی که در اینجا شارح فرمود مورد قبول نیست. چه وجهی؟ وجه برای این که چرا قبل از بیان موضوع علم منطق میاد و مطلق موضوع رو تعریف میکنه. اما دلیل دوم که مورد قبوله که چرا قبل از بیان موضوع علم منطق مطلق موضوع رو بیان میکنه مورد قبوله، که مرحوم جرجانی در حواشی فرمودند و خود شارح هم اتفاقا همین بیان مرحوم جرجانی را قبول داره. بیان قبلی مرضی شارح نیست، صرفا به خاطر اینکه عرض کردیم مشهور است که قوم در اینجا چنین عبارتی رو دارن میفرمایند، و الا در شرح مطالع خودش همین بیان دوم که بیان مرحوم جرجانی هست رو دارد. و اون بیان چیه؟ ببینید محل بحث ما چی بود؟ تصدیق به موضوعیت موضوع. یعنی میخواییم بگیم فلان شی موضوع علم منطقه، پس یک تصدیق در اینجا داریم که یک موضوعی دارد و یک محمولی. موضوع این تصدیق چیه؟ اون امریست که میخواییم بگیم موضوع علم منطقه X. محمول چیه؟ موضوع علم منطق است. میخواییم بگیم X این موضوع قضیه، موضوع علم منطق است، این محمول قضیه. خب قبلا هم گفتیم وقتی میخواییم به یک تصدیقی برسیم قبلش باید اطراف تصدیق رو تصور کنیم. اطراف تصدیق در اینجا چیه؟ موضوع و محمول ما هست دیگه. موضوع همون Xه که حالا میخواییم بهش بپردازیم. محمول چیه؟ موضوع علم منطق. موضوع علم منطق یه امر مرکبی است که باید ما تصورش کنیم. ما نمیتونیم که بدون اینکه مثلا میخوایم بگیم علی عالم است، این تصدیقه، تصدیق به عالمیت علی، اما قبلش باید هم علی رو بشناسیم و تصور کنیم هم عالمیت رو. در اینجا هم همینه. اگر میخواییم بگیم مثلا معقولات ثانیه یا ایکس موضوع علم منطق است، پس بنابراین محمول قضیه ما موضوع علم منطق است میباشد، که جزء این محمول موضوع به طور مطلق، پس موضوع باید تصور بشه. پس بنابراین قبل از تصدیق باید اطراف قضیه که موضوع محمول هست تصور بشه، و در این تصدیق موضوع جزء محمول قرار گرفته، پس قبل از تصدیق باید مطلق موضوع تعریف بشه و تصور بشه تا تصدیق بلا تصور اتفاق نیفته. نکته اول، عرض کردیم وجه اول که اشکال داشت، گرچه در کتاب شارح فرموده اما به فرموده برخی مرضی شارح نیست، چرا که در شرح مطالعه وجه تقدیم تعریف موضوع رو همین وجه دومی که مرحوم جرجانی ذکر کرده فرموده. در اونجا گفته که ولما کانت تصدیق بالموضوعی مسبوق به تصور وجب تصدیر الکلام به تعریف موضوع العلم. جا دیگه تصریح داره، یه چون تصدیق به موضوعیت مسبوق است به تصور، اگر میخواید تصدیق کنید قبلش باید تصور کنید، پس بنابراین واجب است تصدیر الکلام، اینکه مصدر کنیم کلام رو و به عنوان مقدمه قبلش مطلق موضوع علم رو تعریف کنیم. صفحه 68 با این دو جلدی ها در شرح مطالعه این مطلب رو فرمود. اما نکته دوم که مهمه این هست که همین کلام و عبارت شارح در همین کتاب که شرح شمسیه باشه که عرض کردیم دارای اشکال هست رو برخی اومدن بر وجه دوم حمل کردن. حمل کلام به شارح بر وجه دوم که در شرح مطالب فرمودم امکان پذیره، اگرچه که عرض کردیم متبادر از کلام شارح همون وجه اوله. و لذا مرحوم جرجانی خیلی دقیق در حاشیه فرمودن که این اشکال بر متبادر از کلام شارح وارده، چون التفات چه بسا داشتن بر این که می شود کلام شارح رو بر وجه دوم هم حمل کرد، اما چون متبادرش وجه اول هست ما اشکال رو به این متبادر وارد می کنیم، ولو این که منظور شارح چه بسا وجه دوم بوده منتها عبارت رو خوب نیاورده. پس بنابراین به همین خاطره که مرحوم جرجانی اشکال رو متوجه متبادر از کلام شارح کرده نه مطلقا. تقریر بحث اینه که چطور ما بیاییم و کلام شارح رو بر همین وجه دوم تفسیر کنیم، به این شکل که مراد از این که فرمود الا بعد العلم به موضوعهی، مقصود تصدیق به موضوع علمه. میخواییم تصدیق نماییم که فلان شی موضوع علم منطقه، و چون محمول موضوع علم منطقه است باید قبلش مطلق موضوع تصور بشه. پس موضوع علم منطق باید تصور بشه و این محمول مقیده و اخص از مطلق موضوع است. و العلم بالمقید من حیث انه مقید مسبوق بالعلم بالمطلق لانه المطلق مع القید. عرض کردیم که در اینجا شارح که میگه عام و خاص منظورش هم مطلق و مقید، در واقع شارح منظورش اینه که ما یه تصدیقی رو میخواییم انجام بدیم که محمول این تصدیق مقیده، و چون قبل از تصدیق ما باید اطراف تصدیق که موضوع و محمول هست رو تصور بکنیم و محمول در این تصدیق هم یه امر مقیدی است و باید تصور بشه و پر واضح هست که مقید بعد از مطلق تصور می شود. چرا؟ چون که مقید چیزی نیست جز همان مطلق با قید، پس بنابراین باید قبل از این که ما بتونیم این تصدیق رو انجام بدیم تصور کنیم مطلق موضوع رو، تا تصور بشود یک طرف تصدیق ما. این هم میشه گفت، اما چون که در این نکته مهمه که بدونید، چون که در عبارت عموم و خصوص رو به مفهومات تصوری زد. خب این توجیه و این برداشت از کلام قطعا متبادر نیست. بعد مرحوم جرجاری می فرماید والحاصلو ان المطلوب فی هذا المقام، حاصل بحث این که مطلوب در این مقام، یعنی در این مبحث ثانی، مطلوب شما چیست؟ لو کان تصور ما صدق علیه الموضوع، لو کان المطلوب تصور ما صدق علیه مفهوم الموضوع، اگر تصور باشد مطلوب شما، صرفا تصور مستاق موضوع، احتیاج به معرفت مفهوم موضوع نیست. لأنه عارض الله لا ذاتی الله، چون مطلق موضوع عرضی هست نه ذاتی برای موضوع علم منطق. مثلا موضوع علم منطق اگر معقولات ثانیه باشد، موضوعیت به طور مطلق از اجزاء ذاتی معقولات ثانیه که نیست، یه امر عرضیه براش. و اما اذا کان المطلوب التصدیق بالموضوعیه، اگر مطلوب تصدیق به موضوعیت باشد، در اینجا احتیاج به بیان مفهوم هست. چرا؟ چون یک طرف قضیه هست، حالا یا محمول یا موضوع. چطور؟ یا میگید که ایکس موضوع علم منطق است، در اینجا محمول قضیه موضوع رو در خودش داره، یا میگید موضوع علم منطق ایکس است، در اینجا موضوع یک قضیه هست، فرق نداره که شما به چه بیان دهید. به هر حال یکی از دو طرف، یا موضوع یا محمول، کلمه موضوع منطقه که موضوع منطق هم مقید هست از و قبلش باید مطلق تصور بشه. پس بنابر این تا اینجا فهمیدیم که امر دیگری که باید در مقدمات بحث بشود، تصدیق به موضوعیت موضوع هست. چرا؟ چون بعد از تصدیق به موضوعیت موضوع و دانستن شدن موضوع، امکان این حاصل می شود که ما بتونیم مسائل علم منطق رو به طور جداگانه درک کنیم و تمایز علوم حاصل میشه، و این حصول تمایز علوم باعث میشه که بصیرت بیشتری پیدا بشه برای شروع کننده در علم، که البته عرض کردیم این بصیرت با تعریف و دانستن غایت هم حاصله و وجهی برای دانستن موضوع نیست. این اشکال رو عرض کردیم، مگر اینکه بگیم خب این از یه جهت دیگری روشن میکنه بحث رو. اما قبل از این که بگیم موضوع علم منطق چیه، باید کلن مطلقاً به طور مطلق موضوع علم رو توضیح بدیم. چرا؟ دو دلیل برای ذکر کردیم. دلیل اول فرمایشیست که اینجا داره، دلیل دوم فرمایشیست که در شرح مطالع داره، که فرمایش شرح مطالع عاری از اشکال بود، اما سخنشون در اینجا دارای اشکال بود، که البته عرض کردیم متبادر از کلامشون در اینجا اشکال داشت، اما امکان حمل کلامشون در اینجا هم بر فرمایششون در شرح مطالع امکان پذیر بود، اما متبادر نبود. پس بنابراین از این به بعد باید وارد بشیم و موضوع علم رو به طور مطلق توضیح بدیم. خب یه بحث مهمی پیش میاد که موضوع علم اصلا به چه چیزی اطلاق میشه. نکته های مهم و بحث مهمی در اینجا پیش میاد، که عمده بحث هم اتفاقا در همین بحث مقدماتی است که دانستن مطلق موضوع علمه. بعد از اینکه این بحث مطرح شد و واضح شد، بعد میریم براش مصداقیابی میکنیم که موضوع علم منطق بر اساس این تعریفی که ما از مطلق موضوع داشتیم چه چیزی است، که انشالله در جلسات آینده دنبال این موضوع رو خواهیم گرفت. متن هم انشاءالله در جلسه آینده میخونیم که الان فرصت نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.